علمی پژوهشی و بعضن پروژه هایی که منجر میشه به فعالیت هایی که به هر حال در نهایت محصولاتش مورد نیاز جامعه پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیره. به طور کلی من عرض بکنم، حالا به خاطر این عرض کردم سوال سختیه که این تنوع ایجاد باعث میشه که ما در حوزه‌های مختلف تولیدات علمی مختلفی داشته باشیم. بله. اینه که حالا در بعضی از زمینه‌ها ما بعضن در به طور مثال عرض بکنم در حوزه رادیو داروها بعضن شده در بسیاری از کنفرانس‌ها که همکاران ما شرکت می‌کنن، بله، پا به پای کشورهای پیشرفته مقالاتشون پذیرفته میشه، ارائه‌ها پرزنتیشن‌های مختلفی دارن، ارائه مختلفی دارن. بله. بله. و این باعث میشه که خب یک نگاه ویژه‌ای تو بحث قلمرو دانش تو این حوزه ها به کشور ما میشه.
بله.
ولی بعضن در حوزه هایی که ما باید پروژه های مختلفی انجام بدیم که منجر به محصولاتی بشه که مورد نیاز کشوره، تو بحث هم تو کارش کردم تو حوزه صنعت بسیاری از تجهیزات ابزار دقیق هسته‌ای محصولاتی هست که به هر حال دانشش توی مجموعه ما به دست میاد و بله، باز توی اشاراتی که عرض کردم بحث تجاری سازی محصولات و خدمات هسته‌ای هم الان در مجموعه های مختلف حالا صنعتی کشور در حال انجام. ما هم تو این حوزه ها تولیداتی داریم، تولیدات فناورانه، محصولات فناورانه که اینا کمک میکنه به رفع نیازهای جامعه ما.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر سامانی، معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای که در رابطه با تولیدات علمی در مقیاس و مختصات انرژی اتمی توضیحات به هر حال خوبی رو ارائه کردن. عرضم به خدمت بزرگوارتون، اسناد بالادستی به هر حال خیلی مؤثر هست در ترسیم یک نقشه راه. آقای دکتر بهروزی در این رابطه صحبت کنیم، چقدر اسناد بالادستی ما الان مؤثر هستن برای یک افق میان مدت؟ چون آقای دکتر سامانی فرمودن که این موضوع در تجاری سازی، تولیدات علمی در تجاری سازی خیلی اهمیت میده. عرضم به خدمتتون دستاوردهای هسته‌ای در ابعاد کشاورزی، پزشکی، سلامت، صنعت، همونطور که حضرت علی فرمودین محیط زیست و خیلی از ارکان زندگی بشری جا داره و حرف برای گفتن داره. چه بسا هر خونه‌ای متأثر از انرژی اتمی. حالا شاید ما متوجه نشیم به این راحتی، ولی خب شما که متخصص این موضوع هستین یقینا میدانید که چقدر انرژی هستی در تمامی لایه‌های زندگی ما حضور دارد، ورود دارد، به دلیل اینکه زندگی ما راحت باشد. در این رابطه بیشتر صحبت کنیم، مهندسی نقشه علمی کشور، اسناد بالادستی با اون افق‌هایی که شما فرمودین چقدر مؤثر هستند برای اینکه ما توسعه پایدار داشته باشیم در انرژی اتمی؟
بله
آقای دکتر سامانی، شما میتونید کمک کنید آقای دکتر بهروزی؟
خدمتتون هست. همونطوری که فرمودید اسناد بالادستی نقش واقع بسیار تعیین کننده در پیشبردی که در واقع در سیاست ها و برنامه ها قرار داده میشه داره.
بله.
در سازمان انرژی اتمی هم به عنوان یک دستاورد بزرگ در سال گذشته سند چشمانداز 20 افق 20 ساله صنعت هسته‌ای ترسیم شد که مشتمل بر حوزه‌های مختلفی از جمله نیروگاه‌ها، توسعه چرخه سوخت هسته‌ای، توسعه راکتورهای تحقیقاتی، توسعه کاربردهای راکتورهای تحقیقاتی در اون دیده شده و توسعه کاربردهای پرتو در زندگی مردم توی اون در واقع سند تاکید جدی درش وجود داره. طبیعتاً با پیگیری و تبدیل کردن این سند به برنامه‌ها،
بله،
که در جای جای سند هسته‌ای کشورمون در بخش‌های مختلف سازمان انرژی اتمی دنبال میشه، این در ظهور پیدا کرده و همه بخش‌های سازمان برنامه‌های ذیل اون سند دارند که در حوزه پژوهش که ما در خدمت شما هستیم ذیل همون سند 20 ساله، سند پژوهش و تحقیقات و توسعه فناوری در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای تدوین شده که آقای دکتر سامانی در این خصوص توضیحاتی دادن و گمان میکنم ایشون بتونن توضیحات کاملتری ذیل این سند در حوزه پژوهش داشته باشن.
خیلی متشکرم. 30035 شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هست. ما منتظر شنیدن صدای شما و دریافت پیامک های شما هستیم. شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم. سایت شبکه رادیو گفتگو هم www.radiogoftegu.ir هست و فرکانس شبکه رادیوی گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. با ویژه برنامه انرژی اتمی به طور زنده از استدیو رادیو گفتگو خدمت شما هستیم با مهمانان گرانقدری که ما رو همراه هستن. جناب آقای دکتر علی سامانی، معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، جناب آقای دکتر بهروزی، رئیس پژوهشکده رکتور و ایمنی هسته‌ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. آقای دکتر سامانی، در رابطه با موضوعی که آقای دکتر بهروزی فرمودن بیشتر صحبت کنیم. اینکه ما مهار تورم و رشد تولید، مقام معظم رهبری امسال رو به هر حال به این نام مورد توجه قرار دادن که یقیناً تولیدات علمی ما، دانشگاهیان ما، صاحب نظران ما، هرم انسانی که به هر حال تو این زمینه جهادی و فکری دارن تلاش میکنن، یقیناً مؤثر هستن در این مسیر. رشد تولید، تولید علمی میتواند باشد، تولید اندیشه میتواند باشد، تولید تفکرهای سازنده میتواند باشد. حوزه پژوهشی و فناوری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای که شما سکاندار این جغرافیای مهم هستین، از شما بیشتر در این رابطه بشنویم.
در راستای حالا تحقق شعار سال، بحث رشد تولید و همونطور که شما فرمودید، ما حوزه‌ای که در حوزه پژوهش هست همونطور که اشاره شد تولیدات علمی است. در حالا بحث قبلی که داشتیم من اشاره کردم که تولیدات علمی ما انواع مختلف است، از مقالات متعدد حالا علم پژوهشی، ترویجی و موضوعات پروژه هایی که بر اساس نیازها هست. در هر حال اینا اکثرا منجر میشه به یک محصولاتی که به نوعی در جامعه مورد نیاز هست، در صنعت هسته‌ای مورد نیازه. خدمت شما عرض کنم رشد تولید در حوزه پژوهش و فناوری منجر میشه به محصولات فناورانه، محصولاتی که به نوعی کمک میکنه به رشد تولید. خدمت شما اینو بهتر من اینجوری عرض بکنم، ما الان طی سنوات گذشته به هر حال رسیدیم به یه سری محصولاتی که نیاز هست اینا وارد بازار بشه. من بد نیست که اشاره بکنم، خب شاید نکته‌ای که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود و مردم وقتی که صحبت از انرژی هسته‌ای میشه تمرکزشون میره به سمت انرژی و تولید برق. خب این بحثی که سندی که آقای دکتر بهروزی هم اشاره کردن بهش تو بحث افزایش تولید برق، یکی از موضوعاتی هست که توی رشد تولید در حوزه برق مطرح شده. ولی موضوعی که باید اشاره بکنم تو بحث کاربرد پرتوها در سلامت و در صنعت، موضوعاتی هست که ما تو سند چشماندازمون گذاشتیم. من بد نیست اشاره بکنم جز اهدافی که پژوهشگاه ترسیم کرده و به نوعی دنبال میکنه تو بحث رشد تولید، خیلی تمرکز کردیم روی بسترسازی پژوهش در راستای اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان. این کمک میکنه. این حالا شاید بد نیست اینجوری راحت‌تر توضیح بدم که خدمت شما، ببین ما پژوهش‌هامون الان رفته به سمتی که موضوعات مسئله محور را حل بکنه، یعنی موضوعاتی که به طور مثال یک چالشی وجود داره در صنعت و اون تولیدی که اون مسئله نیاز هست که از طریق پژوهش حل بشه. الان در سند پژوهش در فناوری هسته‌ای تمام این موضوعات بر اساس در همین راستا تبیین شده.
بله.
و خط مشی ماست در افزایش تولیدات علمی ما.
بله.
به این منظور.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، از استدیو رادیو گفتگو خدمت شما هستیم با ویژه برنامه انرژی اتمی. فرهاد دهنوی تهیه کننده، محمد خاتونی صدا بردار و بنده امیر جبلی کارشناس مجری این گفتگو از استدیو رادیو گفتگو خدمت شما هستیم. چهارشنبه شب 24 خرداد ماه سال 1402 که در رابطه با انرژی اتمی، کارکردها و عملکردهای این مهم با هم صحبت کردیم به اتفاق مهمانان و کارشناسان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر علی سامانی، معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، و جناب آقای دکتر بهروزی، رئیس پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. شماره روابط عمومی 162 رو فراموش نکنید. همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستند. در رابطه با آب شیرین کن صحبت کردیم، در رابطه با بسترسازی پژوهش ها بر مدار سیاست های کلان کشور صحبت کردیم و اینکه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای تولیدات علمیش و موضوعات مسئله محور و مأموریت‌گراش بر مدار سیاست های کلان در یک افق مؤثر و سازنده هست برای ارتقاء توسعه و خاصه توسعه پایدار کشورمون در مقیاس و مختصات انرژی اتمی. خیلی متشکرم که تا این ساعت با ما همراه هستید. آقای دکتر بهروزی، در رابطه با راکتورهای تحقیقاتی و کاربردهای این راکتورهای تحقیقاتی بیشتر صحبت کنیم، چون دانشجویان پیامک ارسال کردن که راکتورهای تحقیقاتی چی هست، چون راکتورها حاصل یه علم و اندیشه و فناوری هستن و خودشون باز یک مکانی هستن، خودشون یک بودی هستن برای تحقیقات دیگر. بیشتر این موضوع رو توضیح بدین.
بله، در دنیا ما دو تیپ راکتور داریم، راکتور تولید الکتریسیته و راکتورهای تحقیقاتی. در مورد راکتورهای نیروگاهی و تولید الکتریسیته آمار و صحبتی داشتم خدمتتون، اما در مورد راکتورهای تحقیقاتی میتونم بگم حدود بیش از 200 220 راکتور تحقیقاتی در دنیا وجود داره. این راکتورها برخلاف راکتورهای نیروگاهی برای تولید گرما و انرژی نیستند، بلکه برای استفاده از نوترون برای تحقیقات و جنبه‌های دیگری از انرژی هسته‌ای مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. کاربردهایی که راکتورهای تحقیقاتی در دنیا دارند شامل آموزش نیروی انسانی از جمله دانشجویان دانشگاه‌ها و کارکنانی که در صنایع مختلف به خصوص صنعت هسته‌ای فعالیت دارند یکی از کاربردهای اصلی راکتورهای تحقیقاتی. از کاربردهای دیگر این راکتورها میتونیم به تولید رادیوایزوتوپ‌هایی که در صنعت و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند اشاره بکنیم. کاربرد دیگه راکتورهای تحقیقاتی آزمون سوخت و مواد هست. از کاربردهای دیگه راکتورهای تحقیقاتی که در آمار انتشارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اونها اشاره شده میتونیم به پرتونگاری نوترونی، پراش سنجی نوترونی، تحلیل و شناسایی و آنالیز مواد با استفاده از فعالسازی نوترونی. از کاربردهای جدیدتر اون آلایش سیلیکون رو نام ببریم.
آقای دکتر بهروزی، من اینطوری متوجه شدم خود این راکتورها که خروجی یک فرایندی هستن مجدداً ورودی یک فرایند دیگری میشن؟
ببینید، همونطوری که عرض کردم فرایند شکافت هسته‌ای در واقع پایه هر دو نوع راکتور قدرت و تحقیقاتی هست.
بله.
اونطور وقتی که شکافت اتفاق میفته، عرض کردم خدمتون، پاره های شکافتی به وجود میاد.
بله.
و انرژی.
بله.
انرژی با در واقع به صورت گرما تبدیل به الکتریسیتش میتونیم بکنیم، ولی در کنار این شکافت ها تعدادی نوترون جدید هم به وجود میاد.
بله.
و این نوترون ها در راکتورهای تحقیقاتی برای موضوعات تولید انرژی به شکل دیگه که میتونیم کاربردهای پزشکی و صنعتی رو از جمله اونها بدونیم بله. استفاده میشن. در واقع نوترون خودش بعد از اینکه فرایند زنجیره‌ای رو در عنوان شکاف ایجاد میکنه خودش هم تولید میشه. یعنی نوترونی که ما به صورت ابتدایی استفاده میکنیم برای تولید انرژی خودش در واقع تولید میشه و به صورت واکنش زنجیره‌ای خودنگهدار ما اون رو میرسونیم و کنترلش میکنیم و از نوترون هایی که تولید میشه از این فرایند ها هم استفاده های متعدد دیگه ای میکنیم که بخشی از اونها رو خدمت شما عرض کردم. اما در مورد کشورمون عرض کنم، در مورد راکتورهای تحقیقاتی موجود در کشور که مدیریت اونها در پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای کشور هست در حال حاضر. سه راکتور تحقیقاتی در اصفهان و یک راکتور تحقیقاتی در تهران در حال کار داریم و یک راکتور تحقیقاتی هم در عراق در حال ساخت هستش که مراحل نهاییش رو طی می‌کنه. راکتور تحقیقاتی تهران
بله
یک راکتور استخری با توان 5 مگاوات هست. این راکتور از سال 1346 راه اندازی شده و حدود بیش از 55 حدود 56 سال هست که داره به کشور در حوزه‌های مختلف خدمات میده. رادیو داروهای عمده‌ای که بحث روز هست و در پزشکی و سلامت در کشور داره در بیمارستان‌ها استفاده میشه برای بله. تشخیص بیماری ها، برای درمان بیماری های مانند سرطان، بخش عمده ای از این رادیو داروها در راکتور تحقیقاتی تهران تولید میشن.
بله.
در راکتور تحقیقاتی تهران رادیو ایزوتوپ های صنعتی بسیار زیادی هم تولید میشه که میتونیم از این جمله به چشمه های کوبالت و چشمه های ایریدیوم اشاره کنیم.
بله.
در سال گذشته برای اولین بار در کشور در سازمان انرژی اتمی چشمه ایریدیوم 192 در ابعاد صنعتی تولید شد و میتونه نوید بخش این باشه که با ادامه این فرایند بتونیم بخش عمده ای از نیاز به واردات ایریدیوم 192 از خارج رو برداریم و در واقع به صورت داخلی و به خودکفایی برسیم و در ادامه این تولید رو داشته باشیم. اجازه میخوام در مورد بحث ترویج هم عرض کنم خدمت شما. ما در سال گذشته شاید بیش از 1000 نفر بازدید کننده داشتیم در راکتور تهران که وقتی به راکتور تحقیقاتی تهران میان این افراد و روز به روز افزایش پیدا کرده و امسال فکر میکنم عدد بسیار بالاتری باشه نسبت به سال گذشته، این افراد آشنا میشن با صنعت هسته‌ای، با کاربردهاش و با کاربردهای متنوع صنعت هسته‌ای که امروزه در زندگی مردم نقش داره، از جمله پزشکی و کشاورزی و سلامت و صنعت کاملا اونجا آشنا میشن. در مورد راکتورهای تحقیقاتی دیگه‌ای که در کشور داریم، سه راکتور تحقیقاتی در اصفهان همونطوری که عرض کردم خدمتتون داریم.
بله.
راکتوری هست تحت عنوان راکتور آب سنگین صفر قدرت، یه راکتور دیگه‌ای داریم راکتور مینیاتوری.
بله.
مینیاتوری تولید مینیاتوری چشمه نوترون و یک راکتور زیربحرانی داریم. یعنی یه طیف وسیع از انواع راکتورهایی که میتونن کاربردهای متنوعی رو داشته باشن و برای آموزش، برای پژوهش، برای خدمات مورد نیاز در حوزه محیط زیست مثل شناسایی مواد مختلف استفاده بشن. با توجه به سن بالای این راکتور در سال گذشته یک برنامه خیلی خوبی در سازمان انرژی اتمی برنامه ریزی شد و ساخت یک راکتور جدید مشابه راکتور تحقیقاتی تهران با توان بالاتر و به صورت در واقع هدفمند در شهر اصفهان برای تکمیل اون راکتورهایی که اونجا داریم و در کنار چرخه سوختمون که در اصفهان هست این راکتور پایه‌ریزی شده که مورد بهره برداری قرار بگیره.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر بهروزی. آقای دکتر سامانی، فضای کسب و کار تو انرژی اتمی چجوریه؟ اصلا آقای انرژی اتمی فضای کسب و کاری داره؟
آقای دکتر فضای کسب و کار منظورتون دقیقا چیه؟
شما بگین، شما من کلی گفتم متخصصه ولی شما متخصص هستین، بگین که تو فضای کسب و کار تو این کلید واژه انرژی اتمی چی کار میتونه کنه یا چی کار تونسته کرده؟
ببینید، ما اتفاقی که افتاده در سالهای گذشته در سازمان انرژی اتمی مرکز رشد ایجاد شده، مرکز که به عنوان مرکز رسا، مرکز رشد سازمان انرژی اتمی ایجاد شده و همین بحث حوزه تجاری سازی رو دنبال بله. میکنه. حوزه تجاری سازی در حوزه های به طور خاص کاربرد پرتوها
بله.
در حوزه سلامت، کشاورزی و صنعت. که عرض کردم که خیلی از شرکت‌های دانش بنیان میتونن در این حوزه فعالیت بکنن. نکته‌ای که وجود داره، ببینید بخش حالا کاربرد پرتوها در غیر از حالا انرژی،
بله،
یک طیف وسیعی از بازار رو شامل میشه، از ساخت تجهیزات هسته‌ای برای کاربردهای فرض کنید ضخامت سنج، بله، در صنعت نفت خیلی گسترده، بله، ساخت ضخامت سنج ها، لول سنج ها، چگالی سنج ها، در حوزه رادیو دارو بد نیست بدونیم که الان خیلی از قیمت گزافی که رادیو داروها در بازارهای جهانی داره، اینا باعث میشه که به نوعی جذابیت ایجاد بکنه برای خیلی از شرکت هایی که، بله، در این حوزه کار میکنن. ما منتها هدفی که ما واقعیت در سازمان انرژی اتمی دنبال میکنیم، ابتدا رفع نیاز کشور، یعنی سعی میکنیم که با بومی‌سازی بتونیم که حداقل قیمتی را که در حوزه به طور خاص در حوزه سلامت هست ما بتونیم ایجاد بکنیم برای جامعه پزشکی، برای وزارت بهداشت، چون موضوعی نیست که به هر حال ما بخوایم تو این حوزه خیلی بحث کسب و کار را داشته باشیم. ما هدفمون این است که در حوزه سلامت نیاز کشور برطرف، ولی در بخشایی که میتونیم کمک بکنیم به اقتصاد کشور در حوزه، بله، سلامت و در حوزه کشاورزی، بله، موضوعاتی هست که خیلی گسترده هست، شرکت‌های مختلف، موضوعات مختلف در مرکز رسا قابل تجاری سازی هستن و ما در این حوزه استقبال میکنیم از این موضوع.
متشکرم. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدیم، آقای دکتر بهروزی، جمع‌بندی بفرمایید.
بله، من میتونم بگم در حوزه انرژی کشورمون گام‌های خوبی رو برداشته در حوزه انرژی هسته‌ای، برنامه‌ریزی مدون و خوبی الان داریم، افق 20 ساله در واقع چراغ راهی است برای حوزه‌های مختلف در صنعت هسته‌ای و به نظر من رشد جدی اتفاق داره میفته در صنعت هسته‌ای و
یک دقیقه خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
بله،
به نظر میاد که نتایج رو در سال‌های آینده بیشتر خواهیم شنید از ورود کاربردها و سرریز در واقع،
بله،
دانش هسته‌ای در بقیه صنایع کشورمون هم. حتی انرژی هسته‌ای یک تکنولوژی در واقع سطح بالاست.
بله،
نیروگاه‌های هسته‌ای میتونیم بگیم در بالاترین سطح تکنولوژی دنیا قرار،
بله،
دارن. دستیابی به دانش بومی کردن این راکتورها که در برنامه سازمان انرژی، بله، اتمی هست، در برنامه‌ای که مدون هست، باعث خواهد شد که صنعت کشور ما رشد قابل توجهی داشته باشه، در صنعت فولاد، در صنایع مختلف دیگه که برای راکتور باید مخازن ساخته بشه، مخازن با مواد خاص و در واقع تکنولوژی سطح بالا در حوزه ابزار دقیق، در حوزه اتوماسیون کنترل و غیره، به نظر هم رشد قابل توجهی در کشور خواهیم داشت به دنبال انرژی هست.
سپاسگزارم. آقای دکتر سامانی، 30 ثانیه از شما جمع‌بندی رو بشنویم.
خدمت شما عرض کنم در بحث حالا انرژی اتمی، عرض کردم ما حوزه‌های مختلف داریم. من اگر بیشتر بخوام حالا دکتر تو بحث انرژی توضیح دادن، من در حوزه نان انرژی عرض کردم که خیلی حوزه‌های کاری مختلف هست با توجه به شعار سال، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه تجاری سازی و محصولات خدمات هسته‌ای. ما آمادگی این روزه داریم که با همکاری بخش‌های مختلف و حتی همکاری‌های مختلف و کشورهای همسو بتونیم این حوزه را رونق بدیم و افزایش بدیم.
سپاسگزارم. ممنون از اینکه با ما همراه بودین. سپاسگزار و تشکر میکنم از همراهی همیشگی شما شنوندگان گرامی که با ویژه برنامه انرژی اتمی از استدیو رادیو گفتگو با ما همراه بودین. من تشکر میکنم و همچنین قدردانی میکنم از شما جناب آقای دکتر سامانی و جناب آقای دکتر بهروزی. سپاسگزارم. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم تا برنامه بعد.
گفتگوی علمی آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو بود که شنیدید.
آباد ایران. آباد ایران اولین دوره نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت زده با هدف اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور به بازار پروژه‌های محرومیت زدایی، کمک به توسعه مناطق محروم، توسعه بازار و تسهیل خرید کالا و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور. 23 تا 25 خرداد مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. آباد ایران.
شبتون بخیر دوستان عزیز، با افتخار از ساعت 14 با بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران با شما عزیزان همراه بودیم. دفتر بخش دوم رو می‌بندیم و جمعی از همکارانمون با بخش سوم رادیو گفتگو در کنار شما خواهند بود تا ساعت 6 صبح.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی همواره در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
به نام خدا و سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. از رادیو گفتگو در خدمت کنیم. از ساعت 22 بخش سوم از برنامه ها را آغاز می کنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امیدواریم مجموعه برنامه هایی که تقدیم حضور شما عزیزان میشه انشالله مورد پسندتون واقع بشه. و اما اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، استدعا میکنم از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. همکاران ما با شما صحبت میکنن، شما انتقاد میفرمایید، نظر میدید، پیشنهاد میدید و این همکاران ما هستن که میتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم شما شنوندگان ارجمند کنن. در ابتدای بخش سوم از برنامه ها در این ساعت برنامه ساحت رو به طور